تشخیص میگرن رو بدیم، سردردهایی هستن که دوره‌ای اتفاق میفته، مثلا ماهی دو بار، ماهی سه بار، و اینها تو بزرگسالا معمولا تو یه نیم کره سرن، ولی تو بچه‌ها بیشتر تو ناحیه پیشانی هستن و تو بزرگسالا بیشتر ضرباندار هستن. تو بچه ممکنه ضرباندار هم نباشه، ممکنه نور یا سر و صدا بچه رو اذیت بکنه، و تو مواردی که بچه خسته میشه این سردردا شدیدتر میشن و تعدادشون زیاد میشه، ممکنه هر روز یا هفته 4-5 بار اتفاق بیفته. بنابراین اون موقع نیاز به درمان داره. پس اگر بچه ما سردرد میگرنی داره، اگر هفته یک بار یا کمتره، با پرهیز از خستگی، پرهیز از بیخوابی، پرهیز از گرسنگی و یه محیط آرام اینا رو درمانشون میکنیم، نیاز به دارو هم نداره. حالا هفته یک بار رو پزشک توصیه میکنه مسکنای عادی رو میتونین بدین، اما اگر بیش از این هست و شما این مسائلی رو که گفتم رعایت کردین و بازم سردردهای بچه‌تون زیاد بود، حتما یه چند ماهی باید با داروهایی که ضد میگرن هستن درمان بشن تا سردردشون کم بشه. به طور خلاصه خدمتتون بگم، اگر سردرد در سیر سرماخوردگی و بیماری عفونی است، با درمان اون سردرد هم خوب میشه. اما اگر سردردهایی هست که ادامه دار هست، مراجعه پزشکی داشته باشین، پزشک معاینه میکنه. اگر در واقع سردرد تنشی یا سردرد میگیرنی باشه، بتونیم در واقع بهداشت رو رعایت کنیم، از کمخوابی، خستگی، گرسنگی بپرهیزیم، ساعت طولانی از کامپیوتر و موبایل و تبلت استفاده نکنیم، اغلب این سردردها کم میشه. اما اگر سردردها ادامه پیدا کرد، میشه مدتی چند ماهی از داروهای ضد میگرن استفاده کرد و بعد تدریجا داروها رو تحت نظر پزشک میتوان کم کرد. از حوصله شما متشکرم. خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است که بحثای ما تا اینجا با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی دهقان منشادی، متخصص بیماری های عفونی یا انتانی، مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. دکتر صاحب، با توجه به بحثی که بود در مورد سل یا توبرکلوز، گفتن که یکی از عمده ترین بیماری های شایع در دنیاست، به این معنی که طبق آمار WHO، سازمان جهانی بهداشت یا سازمان جهانی صحت، سالانه حدود 10 میلیون نفر در جهان مصاب و مبتلای به سل یا توبرکلوز میشه، که از این میان 1.5 میلیون نفر این مرگ و میر داره این مریض، یعنی باعث مرگ و فوت آدم ها میشه، یک رقم بسیار بالاست. گفتن که از 10 علت اول مرگ در جهان، یکیش اینمی سل و توبرکلوز است. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب دهقان منشادی، اگر در مورد علائم و نشانه های مریضی برای ما توضیح بفرمایید که عمده ترین و اصلی ترین علامت ها و نشانه های مریضی کدام ها هستند، و وقتی یک نفر در یک فامیل و خانواده مصاب و مبتلای به سل یا توبرکلوز میشه، این ممکن است سایر اعضای فامیل و خانواده هم مصاب شده باشند؟ کدام کار و توصیه خاصی را باید انجام داده و مد نظر داشته باشند؟ این چه قسمی است؟
همطور که اشاره کردم خدمتتون، شایع ترین شکل بیماری سلسله ریه.
بله.
و نشانه هایی که معمولا یک بیمار مبتلا به سل داره، بیشتر به صورت سرفه خلطدار هست. ممکنه بیمار تنگی نفس داشته باشه. علائم عمومی مثل کاهش وزن، مثل تعریق، ممکنه تبهای طول کشیده داشته باشه. و معمولا بیمارانی که مراجعه میکنن، معمولا با یک سیر نسبتاً تحت حاد و مزمنی مراجعه میکنه. یعنی بیماران معمولاً با یک نشانه های 2-3 هفته‌ای سرفه، کاهش وزن، تعریق و حتی بیشتر.
بله.
بسته به اینکه سل کدوم قسمت از بدن رو گرفتار بکنه، چون اشاره کردم شایع‌ترین شکل سل ریوی هست، اما اعضای دیگه بدن هم میتونن به خاطر باکتری سل گرفتار بشن، مثل استخوان، مثل دستگاه عصبی ما، مننژیت سلی ما داریم، سل استخوانی داریم، سل ارگان‌های دیگه. بسته به اینکه کدوم یکی از این ارگان‌ها و دستگاه گرفتار شده باشه، نشانه‌های مرتبط با اون دستگاه هم میتونه که دیده بشه. همونطور که اشاره کردم، بیماران معمولاً مراجعه می‌کنن، شایع‌ترین نشانه‌شون سرفه، خلط‌دار و علائم عمومی مثل کاهش وزن، تعریق و گهگاه تف‌های طول کشیده هست. بی‌اشتهایی بیمار داره و معمولا هم که خدمتتون اشاره کردم با یک علائم نسبتا تحت حاد و مزمن 2 تا 3 هفته حتی بیشتر بیماران مراجعه میکنن.
بله.
و معمولا ما بر اساس همین نشانه ها اصلا در دستور عمل کشوریمون هم داریم. شما میدونید بیماری سل جزء بیماری هایی هست که در کشور ما برای تشخیص و درمان یک راهنمای ملی و کشوری داریم که تمام مراکزی که درمان و تشخیص و درمان سل رو انجام میدن بر اساس اون مدیریت میکنن بیماران رو. اصلا هر بیماری که بیاد به تشخیصی که علائم بیش از 2 تا 3 هفته سرفه خلطدار داشته باشه حتما باید به عنوان یکی از تشخیص ها بهش فکر بکنی.
درست، بسیار تشکر. اینال اگر کسی ای علائم و نشانه ها را دکتر صاحب یا بعضی از اونا را داشته باشه و مراجعه به دکتر معالج یا درمانگاه و کلینیک سی و بهداشتی بکنه، برای تشخیص و بررسی او چه کارهایی برایش انجام میشه؟ اقدامات تشخیصی کدام ها هستن؟
بیماری که دچار نشانه های سل هست، خب به طب ممکنه که یا به مراکز مشخصی که ارائه خدمت سل میکنن مراجعه بکنه یا به مطبی بیمارستانی هر جا. ما در سیستم کادر پزشکی این رو یاد گرفتیم که در کشور ما هر بیماری که با سرفه طول کشیده خلطدار مراجعه کرد حتما فکر بکنیم به بیماری سل.
بله.
و اقدام تشخیصی معمولا با بررسی خلط هست که ما نمونه خلط بیمار رو برای بررسی میکروب شناسی سل ها رو به صورت رنگ‌آمیزی، به صورت کشت یا بررسی مولکولی استفاده میکنیم. از تصویر برداری میتونیم استفاده به صورت حالا عکس ساده یا حال در مواقع خاص ممکنه که تصویر برداری پیچیده انجام بشه و معمولا با در نظر گرفتن نشانه های بالینی، بررسی میکروبیولوژیکمون و در نهایت احتمالا بررسی رادیولوژیک ما میتونیم تشخیص سل رو برای فرد بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگه نداریم، بحث میذاریم بر جلسه بعد. شما را و همه طور شنوندگان عزیز به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکتان. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. فرا رسیدن هفته وحدت و میلاد پربرکت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو هم خدمت یک و یکتان تبریک عرض میکنم. 36th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی امروز با حضور علما و اندیشمندان سراسر جهان در تهران برگزار می شود. امروز 12 ربیع الاول 1444 هجری قمری مصادف با 9 اکتبر 2022 بر روایت سالروز ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام و آغاز هفته وحدت است. اهل سنت 12 ماه ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام می دانند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران که خود از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ یعنی 12 تا 17 ربیع الاول را هفته وحدت نامگذاری کردند. 36th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به مدت 5 روز از 17 تا 22 ماه میزان و به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با حضور علما و اندیشمندان سراسر جهان و به صورت حضوری و مجازی در 6 محور جنگ و صلح عادلانه، اخوت اسلامی و مبارزه با تروریسم، آزاداندیشی دینی، پذیرش اجتهاد مذهبی و مقابله با تکفیر و افراطی‌گری، احترام متقابل بین مذاهب اسلامی، رعایت ادب اختلاف و پرهیز از مشاجره، حرمت شکنی و توهین، همدلی و همدردی اسلامی و پرهیز از تنش‌ها و منازعات و تطبیع و عادی سازی ارتباط با رژیم غاصب صهیونیستی برگزار می شود. هدف از برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ایجاد اتحاد و همبستگی در بین مسلمانان، همفکری علما و دانشمندان جهت تقریب دیدگاه‌های علمی و فرهنگی آنان و نیز بررسی و ارائه راهکارهای عملی جهت دستیابی به وحدت اسلامی و تشکیل امت واحده در جهان اسلام و حل مسائل و مشکلات مسلمانان و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص است. مراسمی هم در کابل در خصوص میلاد پیامبر گرامی اسلام برگزار شد و همچنین هفته وحدت که دعوت میکنم گزارش همکار ما قریشی را از کابل بشنوید.
از میلاد مسعود پیشوای عالم بشریت و هفته وحدت در کابل پایتخت افغانستان بزرگ داشت به عمل آمد. آخرین سفیر الهی، پیام‌آور صلح، آشتی، انسانسازی، محبت، اخوت و پیام‌آور رحمت برای بشریت و یکدیگر پذیری به تعبیر اهل تسنن در 12 ربیع الاول و به باور اهل تشیع در 17 ربیع الاول دیده و جهان گشود و حضرت امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران این هفته را هفته وحدت اعلام نمود. مسلمانان در این هفته بیشتر از هر زمان دیگر تلاش می کنند تا با هم دیگر نزدیک تر شوند، چرا که رهبرشان به وحدت و یک پارچگی آنها را دستور داده است. به این مناسبت در مدرسه دارالحفاظ مزمل در کابل پایتخت افغانستان از میلاد نور با حضور جمعی از علما و شهروندان کابل گرامی داشت به عمل آمد. مولوی عبدالقادر قانت، یک تن از علما، بصیرت آن حضرت اشاره نمودم، میگوید باید ما دین الله و رسول را نسبت به هر چیز دیگر بیشتر دوست داشته باشیم.
وقتی ما تلاوت و مزده ایمان میچشیم، ما دین از هر چیز دیگر زیاد تر دوست داشته باشیم، الله و رسولش از هر چیز دیگر زیاد تر دوست داشته باشیم. متاسفانه این کار نیست.
همچنان رحمت الله، یک تن از علما در این محفل همه را به وحدت و یک پارچگی دعوت داده، میگوید زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث گردید، سر تا سر جهان را جهل و نادانی فرا گرفته بود.
زمانی که رسول مقبول صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث میشن، دنیا را سراسر جهل گرفته بود. انسانها با مرضهای متعددی
علما گفتند که دین اسلام دین عدالت، پیام آور روشنایی، رعایت حقوق انسانی و دین محبت و مهربانی و یک دیگر پذیری است. قاری امان الله احمدی:
پیامبر گفته که و اینک لعلی خلق عظیم. ما و شما دیگه در توصیف پیامبر عاجز میمانیم.
همچنان مفتی شمس الرحمن فروتن میگوید که با شنیدن سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و خواندن آن تغییر در زندگی ما و برنامه های ما ایجاد می گردد.
سیرت رسول صلی الله علیه و سلم را زمانی که از زبان دیگران بشنویم، ای در زندگی ما، در وجود ما، در عقیده ما، در برنامه های ما تغییر را ایجاد می کند.
همچنان عباس حسنزاده، یک تن از روزنامه‌نگاران و آگاه مسائل سیاسی و دینی، به وحدت و یک پارچگی امت تاکید نمودن، میگوید که وحدت امت ضربه محکم بر پیکر استکبار وارد میکند و باید امت اسلامی با اندیگر وحدت نموده و بر رسن محکم خدا چنگ بزنند. حضرت ناجی عالم بشریت، فخر کائنات، رسول گرامی اسلام، در ربیع الاول 571 در شرایط دیده به جهان گشود که جهان در ظلم و ستم فرو رفته، عدالت و انسانیت رخت بسته بود و بیدادگری بیداد می کرد، که چشمه رحمت الهی به جوش آمد و محمد امین را برای هدایت بشریت و محمد امین را برای هدایت انسان و رحمت برای جهان در سن 40 سالگی سفیر و پیام آور خود توظیف نمود و آن حضرت 23 سال جهان انسانیت را رهبری نموده، شیوه زندگی، معاملات، عبادات، حقوق، یک دیگر پذیری حکومت و عدالت را نشاندهی نموده و 63 سال داشت که از جهان رحلت کرد. از میلاد با سعادت آن حضرت و هفته وحدت ارساله در سراسر جهان بزرگ داشت به عمل می آید. به باور علما اگر مسلمانان از سیرت آن حضرت پیروی نمایند، جلال و عظمت از دست رفته امت اسلامی دوباره بر می گردد و به ظلم و ستم نقطه پایان گذاشته می شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
قریشی بود خبرنگار ما در کابل از برگزاری مراسم میلاد پیامبر گرامی اسلام در کابل. این روزها مصادف با 21 سالگرد آغاز حمله نظامی آمریکا به افغانستان است، حمله ای که منجر به نابودی زیرساخت اقتصادی، مسکونی و بهداشتی این کشور شده است. آمریکا و متحدانش در 7 اکتبر سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و بعد از 20 سال اشغالگری اواخر اوت سال 2021 افغانستان مملو از ترور، ناامنی، فقر، بیکاری را به افغانها واگذار کردند و با ارتکاب جنایت بیشمار و نابودی زیرساخت‌های افغانستان از این کشور خارج شدند. گروه طالبان هم اواسط همین ماه در افغانستان به قدرت رسید است. کانال تلگرامی بررسی تحولات افغانستان در این مورد می نویسد که امریکا در 7 اکتبر 2001 با شعار مبارزه با تروریسم افغانستان را اشغال کرد و هدف از استقرار بلند مدت نظامی خود را نابودی کامل گروه تروریستی القاعده، براندازی طالبان، تشکیل دولت دموکراتیک، حمایت از حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و بازسازی افغانستان اعلام کرد. پس از 20 سال امریکا در حالی افغانستان را ترک کرد که دولت دست نشانده امریکا به طور کامل از هم فرو پاشید، یک شبکه گسترده از گروه های متعدد افراطی و تروریستی در افغانستان متمرکز شد، حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در بدترین وضعیت قرار گرفت و حکومت طالبان مجدداً بر سر کار آمد. واقعیت غیر قابل انکار این است که حضور نظامی بلند مدت امریکا در افغانستان از لحاظ انسانی برای مردم افغانستان پیامد بسیار اسفباری بر جای گذاشت. در 20 سال حضور امریکا در افغانستان بیش از 78 هزار نفر از نیروهای ارتش و پلیس افغانستان کشته شدند و ده ها هزار غیر نظامی زخمی شدند. همکنون هزاران بیوه و یتیم در افغانستان از پیامد جنگ امریکا رنج میبرند. یک فرد جلکار که خود را مسئول کمیسیون مخفی ریاست الوزراء معرفی کرده بود بازداشت شد. قریشی بدلون، مسئول آژانس دولتی باختر در ولایت ننگرهار، بر رسانه‌های خبری گفته است که موظفین اداره استخبارات ولایت ننگرهار فردی را که توسط یک مکتوب جعلی خود را مسئول کمیسیون مخفی سم شکایات در ادارات ملکی و نظامی در چوکاد ریاست الوزراء معرفی کرده بود بازداشت کردند. فرد بازداشت شده که ظاهرشا نام دارد و خود را باشنده ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار معرفی کرده، در اعترافات اولیه‌اش گفته است که بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی خود را بر اساس یک نامه جعلی مسئول کمیسیون مخفی سم شکایات در ادارات ملکی و نظامی معرفی نموده و کارهای زیادی را انجام داده است. در گذشته نیز موظفین اداره استخبارات ولایت ننگرهار تعداد زیادی از جلکاران و کسانی که از نام طالبان سوء استفاده می‌کردند را بازداشت کردند. اداره راه آهن افغانستان اعلام کرد روند ترمیم خط آهن هرات‌خواف تا 2 ماه دیگر تکمیل خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه جمهوری اسلامی ایران نیز وعده داده است که در آینده نزدیک حمل و نقل ریلی را از طریق خط آهن هرات‌خواف به افغانستان آغاز خواهد کرد. ماه جوزای سال جاری بخت‌الرحمن شرافت، رئیس راه آهن هیئت حاکمه افغانستان، در سفر به تهران با سید میعاد صالحی مدیر عامل راه آهن ایران درباره سرگیری روند بازسازی و تکمیل قطعه سوم خط آهن هرات‌خواف و آماده سازی این مسیر برای تردد قطار گفتگو کرده بود. نیروهای ارتش پاکستان 2 عضو گروه ممنوعه تحریک طالبان این کشور را کشتند. گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله گروه‌های مهم مخالف مسلح است که با دولت اسلام آباد در ستیز است. دولت پاکستان عناصر این گروه در بخش‌های شمالی و شمال غرب این کشور را عامل اصلی اقدامات تروریستی ضد نیروهای امنیتی می‌داند. روزنامه جنگ پاکستان امروز نوشت که این دو عضو گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان در منطقه سوات ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غرب این کشور کشته شدند. بر اساس این گزارش مقادیر اسلحه از تروریست‌ها به دست آمد و 3 نفر از اساکر ارتش پاکستان نیز در جریان این عملیات زخمی شدند. گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان اخیراً به دنبال حاصل نشدن پیشرفت مذاکرات با دولت پاکستان پایان آتش‌بس با دولت را اعلام کرده بود. لازم به ذکر است که مقامات پاکستانی خواسته های گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان از جمله لغو الحاق مناطق قبایلی و ایالت خیبر پشتونخوا، عقب نشینی نیروهای ارتش پاکستان از مرز با افغانستان و عفو زندانیان تحریک طالبان را برخلاف قانون اساسی این کشور می‌دانند و با آن مخالفت کردند، موضوعی که منجر به بنبست در مذاکرات بین طرفین شده است. تحریک طالبان پاکستان در بیانیه اعلام کرد که به هیچ عنوان از خواسته های خود به ویژه لزوم لغو الحاق مناطق قبایلی و هممرز با افغانستان به ایالت خیبر پشتونخوا توسط دولت پاکستان عقب نشینی نمی کند. و فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که اجازه دخالت و تعرض به هیچ بیگانه ای را نمی دهیم تاکید کرد نیروهای مسلح پشتیبان یکدیگر و در خط مقدم ملت برای حفظ امنیت کشور و مقابله با تهدیدات هستند. مراسم صبحگاه مشترک عهد سربازی با حضور امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، سردار سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در دانشگاه خاتم الانبیای نیروی پدافند هوایی ارتش برگزار شد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
بله بله مره مگی
پدر جون کدام طرف میریم؟
ما همین طرف مستقیم میرم چوک گلا.
پدر جون موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جون فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گره تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان بیاین بشینین شما بفرمایین.
الهی خیر ببینی خواهش بعد بخش.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده می شود رادیو دری نوای همدلی.
عاشق من خونه بد جوری سوزوندی دلمو که میدونم این داغ تو همیشه به دلم میمونه. از روزی که گذاشتی رفتی بیمارم، دلگیرم از آنم و آدم بیزارم. شب و گوشه اتاق خوابم میشینم، قطره قطره بارون حسرت میبارم. میفتم یاد روزی که گذاشتی دست توی دستام، پشیمونم اگه ساده بهت گفتم تو رو میخوام. شبیه عشق تنهاییم داری میفتی از چشمام، وسط این بار شیرین تموم تلخی حرفام. دلم میسوزه که جز عشق ندارم جرم و تقصیری، نمیپرسم چرا دیگه سراغ از من نمیگیری. تو چه کردی با این دل خسته و دیوانه؟ تا قیامت این دل عاشق من خونه. بد جوری سوزوندی دلمو که میدونم این داغ تو همیشه به دلم میمونه. از روزی که گذاشتی رفتی بیمارم، دلگیرم از عالم و آدم بیزارم. شب و گوشه اتاق خوابم میشینم، قطره قطره بارون حسرت میبارم.
اینجا رادیو دری شنیده میشوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده میشوید رادیو دری، نوای همدلی.
اسلامی ایران به عکس اونجه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم. مطابق معمول هر هفته این ساعت با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته حدوداً 15 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستان، برنامه ایران در آینه هفته را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. خدمتتان هستیم، دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. نخست عناوین مهم برنامه. بیانات مهم رهبر معظم انقلاب. واکنش ایران به قطعنامه مداخله جویانه پارلمان اروپا. و و درخواست ایران برای تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحل خزر. خب دوستان، خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. اما دوشنبه هفته گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های نیروهای مسلح تاکید کردند اغتشاش ها و ناامنی ها طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی های خائن در خارج با آنها کمک کردند. حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند:
البته ملت در این حادثه هم مثل حوادث دیگه قوی ظاهر شد، کاملا قوی، مثل همیشه، مثل گذشته. در آینده هم همینجور خواهد بود. در آینده هم هر جا دشمنان بخواهند اختلالی ایجاد کنند، اونی که بیش از همه سینه سپر میکنه و بیش از همه اثر میگذاره ملت شجاع و مؤمن ایرانند، وارد میدان میشن و وارد میدان شدند. ملت ایران بله مظلومه اما قوی است، مثل امیرالمؤمنین، مثل مولای متقیان، سرور خودش علی علیه السلام، هم قوی بود، قوی ترین بود و مظلوم ترین.
ایشان با تاکید بر این که دشمن در محاسبات خود درباره شمال غرب و جنوب شرق کشور دچار اشتباه است گفتند: من در میان قوم بلوچ زندگی کرده ام و آنها عمیقا به جمهوری اسلامی وفادار هستند. قوم کرد نیز یکی از پیشرفته ترین اقوام ایرانی و علاقمند به میهن، اسلام و نظام هستند. بنابراین نقشه آنها نخواهد گرفت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه خاطر نشان کردند:
این نشان دهنده باطن دشمنان ماست. اون دشمنی که در اظهارات دیپلماسی میگه ما قصد تهاجم به ایران نداریم، ما قصد تغییر نظام جمهوری اسلامی رو نداریم، ما با شما دشمنی نداریم، با ملت ایران موافقیم، اون دشمن باطنش اینیست که مشاهده میکنید. باطنش توطئه است، باطنش ایجاد اغتشاشه، باطنش نابود کردن امنیت کشوره، باطنش تحریک هیجان کسانی است که با یه هیجانی ممکنه تحریک بشن بیان وسط خیابون. باطنش اینه. اونها فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با ایران مخالفن. آمریکا با ایران قوی مخالفه، با ایران مستقل مخالفه. همه بحث اونها، همه دعوای اونها سر جمهوری اسلامی نیست. البته با جمهوری اسلامی به شدت عمیقا دشمنن، در این شکی نیست. اما بدون جمهوری اسلامی هم با ایرانی که قوی باشه مخالفن، با ایرانی که مستقل باشه مخالفن. اونا ایران دوران پهلوی رو دوست دارن، گاو شیرده مطیع اوامر اونها که شاه مملکت برای یه تصمیم ناچار بشه سفیر انگلیس و سفیر آمریکا رو بخواد از او کسب تکلیف بکنه. این ننگ رو ملت ایران چگونه میتوانه تحمل بکنه؟ اونا این رو میخوان، با ایران مخالفن.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به شتاب گرفتن پیشرفت کشور در همه بخش ها و تلاش ها برای گشوده شدن برخی گره های قدیمی و فعال شدن بخش تولید و دانش بنیان ها و توانایی کشور برای خنثی کردن تحریم ها تاکید کردند. آنها نمیخواهند این پیشرفت ها در کشور شکل بگیرد و به منظور متوقف کردن این حرکت برای تعطیل دانشگاه ها و ناامنی خیابان ها و درگیر شدن مسئولان به مسائل جدید در شمال غرب و جنوب شرق کشور برنامه ریزی کردند. بسیار سپاسگزاریم از یکایی که شما عزیزان همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی وزیر امور خارجه ایرلند تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از راهکار سیاسی برای حل بحران اوکراین حمایت می‌کند. حسین امیر عبداللهیان روز پنجشنبه گذشته در این گفتگو بار دیگر شایعات مربوط به فروش پهپاد و سلاح برای استفاده در جنگ اوکراین را قویاً تکذیب کرد و بر مواضع جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل بحران اوکراین از طریق سیاسی تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به رفتار دوگانه غرب در قبال حقوق زنان و حقوق بشر افزود، توجه به حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و هماکنون زنان در بخش‌های مختلف دانشگاهی، علمی، پزشکی، آموزشی، اداری و فناوری در حال ایفای نقش بسیار مؤثر می باشند. سیمون کاونی وزیر امور خارجه ایرلند نیز در این گفتگوی تلفنی از پیشرفت‌های صورت گرفته در مذاکرات لغو تحریم‌ها استقبال کرد و گفت حصول توافق به نفع تمام طرف است. اما رویداد مهم دیگر ایران در هفته گذشته این که روز سه‌شنبه هفته گذشته سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت حضور میلیونی مردم در صحنه دفاع از ارزش‌ها دشمن را در توطئه‌ای که ضد ایران اسلامی طراحی کرد ناکام گذاشت. سید ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه گذشته در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث اخیر و ناآرامی در برخی از شهرهای کشور افزود دلیل خشم دشمن را از ملت ایران پیشرفت کشور با وجود تحریم‌ها و موانع ایجاد شده دانست که با تحریم‌ها و موانع ایجاد شده بی‌توجه است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تلاش کشور در خنثی‌سازی تحریم‌ها تصریح کرد دشمن در اعمال فشارهای حداکثری مفتزهانه شکست خورده و رسماً اعتراف می‌کند تحریم‌ها ضد ملت ایران کارساز نبوده است. ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما عزیزان میشه. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید. دوستان این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما هفته گذشته سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو ایران گفت هماکنون ایران جزو 10 کشور برتر دنیا در پژوهش‌های کاربردی در زمینه فناوری نانو محسوب می‌شود که تنوع تکنولوژی و محصولات تجاری شده از جمله علل این پیشرفت است. سعید سرکار درباره رتبه علمی ایران در منطقه و جهان در حوزه تولید علم در زمینه نانو فناوری افزود در منطقه رتبه اول را داریم و هماکنون در دنیا در حوزه تولید علم در زمینه نانو در رتبه 4 بعد از کشورهای چین، آمریکا و هند قرار داریم و بالاتر از کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی در بخش توسعه علمی در زمینه نانو محسوب می شویم. اما رویداد مهم دیگر این که هفته گذشته ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران قطعنامه مداخله جویانه پارلمان اروپا ضد ایران را مردود و بی ارزش خواند و تاکید کرد پاسخ متقابل و متناسب می دهیم. پارلمان اروپا با انتشار قطعنامه مداخله جویانه خواستار بررسی موضوع فوت مرحوم مهسا امینی شده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه گذشته در واکنش به قطعنامه مداخله جویانه پارلمان اروپا گفت این قطعنامه متضمن پیش داوری های یک جانبه و بیپایه در قبال جمهوری اسلامی ایران است و از اساس مردود و فاقد ارزش است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود پارلمان اروپا با صدور این قطعنامه نشان داد که بر رفتار گزینشی خود در قبال ملت بزرگ ایران ادامه می دهد، زیرا یک بار هم دیدن نشد که این پارلمان با وجود ادعاهای پرتمطراق قطعنامه های حقوق بشری در مخالفت با تحریم های ضد بشری حداکثری علیه مردم ایران صادر کند. کنعانی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس احترام و منافع متقابل آماده تعامل دوستانه با تمامی طرف هاست، اما در برابر هر گونه تلاش برای اعمال فشار یا توسل به اقدامات محدود کننده علیه مردم ایران قاطعانه ایستادگی کرده و بدان پاسخ متقابل و متناسب خواهد داد.
ایران در آینه هفته.
نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
روز پنجشنبه گذشته محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ایران طی سخنانی در دومین مجمع اقتصادی خزر در روسیه ضمن ارائه چندین پیشنهاد خواستار تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی شد. ایران همچنین در جهت توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر خواهان تدوین و اجرایی شدن دستورالعملی خاص شد، کاری که جمهوری اسلامی ایران با بعضی از کشورهای ساحلی شروع کرده است. باید گفت شرکت ایران در دومین مجمع اقتصادی خزر در سطح معاون اول رئیس جمهوری نشانگر عزم جدی تهران برای ارتقای همکاری ها بین کشورهای ساحلی حوزه خزر در عرصه های مختلف و همچنین افزایش مشارکت ها و همکاری های این کشورها در زمینه های اقتصادی و تجاری است. اما از جمله پیشنهادات مشخص ایران در دومین مجمع اقتصادی خزر تشکیل منطقه آزاد است که به گفته کارشناسان مسلماً شکلگیری این منطقه می تواند گامی مهم در زمینه بست و توسعه روابط، مراودات و تعاملات اقتصادی و تجاری بین کشورهای حاشیه خزر محسوب شود. کارشناسان می گویند تحقق این منطقه آزاد می تواند به صورت معناداری سطح روابط این کشورها را ارتقا بخشد، ضمن اینکه با توجه به توانمندی ها و مزایای اقتصادی و تجاری هر یک از کشورهای حاشیه خزر تشکیل این منطقه می تواند بر رفع نیازهای کشورهای عضو آن کمک شایانی کرده و میزان تعاملات تجاری بین آنها را به صورت قابل توجهی افزایش دهد. مسلماً ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های کشورهای حاشیه خزر گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی و اقتدار این منطقه به شمار می‌آید. ظرفیت این کشورها اگر با هم افزایی و وحدت نظر طراحی شود، به گفته کارشناسان می‌تواند که به ایجاد منطقه امن و مؤثر در اقتصاد بین‌المللی کمک شایانی کند. خب شنونده های عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. همتان را به خدای مهربان می سپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شنونده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو دری نشر می شن. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
دوست چیز میتوانه سوست شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مرد بدون سایه، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این برنامه شنیدید که آصف نامزاد خودش از سالها پیش از دست داده و از همون زمان افسردگی داره. پدر و مادرش سعی دارن آصف را به ازدواج ترغیب کنن تا قسمی زندگی تازه‌ای را آغاز کنه، اما آصف علاقه نشان نمیده. یکی از روزها آصف صدایی میشنوه. سایه آصف شروع میکنه به گپ زدن با آصف و به او میگه که او را تنها نمیمانه و همه جا با او خواهد بود. خانواده آصف فکر میکنن افسردگی او پیشرفت کرده و او دیوانه شده، اما آصف از این بابت خوشحال است، چرا که یک همزبان پیدا کرده که همه جا همراه اوست. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
میگم فکر میکنی کدام کالا بهتر است؟
اون او کالای سفید.
سفید؟ راستش خیلی وقت میشه کالای سفید در جانم نکدیم.
دیگه وقتش است که کالایت تبدیل کنی.
حالا مطمئن هستی؟ همین سفید خوب است؟
سفید خوبش است.
مادرم
همراه کی گپ میزنی بچه؟
هیچ کس مادر جان، هیچ کس.
من خودم صدایت شنیدم که گپ میزدی، چراغم روشن بود، گفتم مهمان داری حتما.
نه نه مادر جان، در این واده شو مهمان کجا بود؟
برش بگو که فکر خیال شده.
چی بگویم؟
با کی گپ میزنی؟
میگم چقدر خوب اون صدای تو رو نمیشنوه.
هیچ کس جستوز نمیتونه صدای من رو بشنوه.
چقدر خوب.
آصف دیوانه شدی؟
چقدر خوب، فقط مست و خودت، از این بهتر نمیشد سایه.
بیخی دیوانه شدی، تو همراه خودت گپ میزنی.
مادر جان میخوایم کالای خودت تبدیل کنم، میشه بیرون براین؟ دروازه رو لطفا بسته کنن. خب
تو عقلت از دست دادی.
خواهش میکنم مادر جان، زنده باشی. تشکر.
خوب بود.
میگم دیگه من به هیچ کس احتیاج ندارم، دلم میشه تا صبح همراهت گپ بزنم.
نه نه، باید زودتر بخوابی، ایرقه ممکن است فکر کنن که واقعا دیوانه شدی.
ولی من دوست دارم تا صبح همراه تو گپ بزنم، قدر گپ دارم که برات بگویم که حد ندارم.
تشویش نکن، من از این بابات هر روز همیشه همراه خودت هستم، وقت برای گپ زدن زیاد است.
از راستی میگی؟
بله، هر جایم که بری من همراهت هستم.
چقدر خوب، خدا را شکر، من دیگه تنها نیستم، خدا را شکرت. از وقتی سایم با من گپ میزد حالم خیلی بهتر شده بود. دیگه او آدم سابق نبودم. هرچند خانوادم فکر میکردن من دیوانه شدیم، اما من حالم واقعا بهتر شده بود. دلم میخواست دیگرا اعلام کنن تا با سایم تنها باشم.
ای توفه قابلت نداره عزیزم، دیگه کم ما و کرم شما.
تشکر، خیلی مقبول است.
خدا کنه که خوشت بیای دخترم.
تشکر از خودتان، لطف کردین.
اگه اجازه بدی هفته دیگه واده بانیم بر مراسم عقد و نکاح. نظر خودت چیست جان مادرم؟
میبخشین، اما من هنوز یک بارم همراه بچه تان گپ نزدیم. شما یک بار آصف خان همراه خودتان ناورده.
میارم دختره، میارم. چی عجله است، به خیر میبینی شاهزاده واری بچه است نام خدا.
میگم فکر نکنین که من دختر بی حیایی هستم، ولی خب دور و زمانه عوض شده، زمان خودتان ازدواجای قسمی بوده، اما آره جوانا قبل از ازدواج باید همدیگر ببینن، همراهی هم گپ بزنن، خب بهتر همه بشناسن.
درست است دخترم، عق با شماست، خوب میگی، گپت درست، قبول دارم، اما میارم دلت جمع باشم. بالاخره شوهرت میشه، باید ببینیش دیگر.
میگم ما باید یک چند باری همراه آصف خان گپ بزنم، ببینم به درد بچه شما میخورم یا نه.
دلت جمع جمع باشه، ما تو رام دیدیم، آصف هم دیدیم، هر دویت خوب سعی شناختیم دیگه.
خوب
به دردم دیگه میخوری، این چی گپست که میزنی جان مادر؟
اصلا شاید بچه شما من خوش نداشته باشه، شاید از من خوشش نیاد.
میکنه دختر گل موره را چطور پسند نمیکنه؟ مطمئن هستم که بچه ممی ببینه پسندت میکنه. دختر به این خوبی، به این مقبولی، به این خانومی از کجا بیتنه بیتر از تو پیدا کنه؟
خودتان لطف دارین، خودتان تشکر.
خیلی ما دفعه دیگه همراه آصف و پدرش میایم خانه ایتان. خوب است؟
خب باید همراه مادرم گپ بزنین، از مادرم باید اجازه بگیرین.
بچه شم از مادر جانتام اجازه میگیرم، گپ هم میزنم همراهش. خب دلت جمع باشه.
چایتان یخ شد، من میرم که چایتان تبدیل کنم.
نه جان مادر، حاجت نیست، بشی دختر.
خب چای یخ خوردن نمیشه، اجازه بدین من یعنی براتون تبدیلش میکنم.
بشی قرار کرده، بشی.
آصف؟
آها، به گلچهره فکر میکردم، نمیدانم چرا امروز از صبح که از خواب خیستیم یاد گلچهره افتادیم.
گوش به قرار ماندیم که دیگه به گلچهره فکر نکنی، من هستم دیگه.
سایه تو هستی بله، ولی جای خالی گلچهره با هیچ کس پر نمیشه.
یک گپه، خودت چرا همه گلچهره رو دوست داری؟
شاید اگر گلچهره زنده میمون واقعا قدر دوستش نداشتم. ما همیشه آدمایی که نیستن بیشتر دوست داریم، قبول داری؟
چی بگویم، ولی تو همیال مرا داری، دیگه تنها نیستی.
نمیدانی قبل از تو چقدر زندگی برم سخت بود، سخت تیر میشد. همیال فکر میکنم من بدون تو چه قسمی زنده بودم.
گوش کن، من همیشه همراهت بودم، فقط تو نمیتونستی صدای ما بشنوی. همین
چقدر خوب است که میتونم حال صدایت بشنوم، خیلی خوب است.
تشویش نداشته باش، من تنهایت نمیمانم، اما خب یک شرطم داره.
هر چی باشه قبول است.
تو هنوز شرط من رو نشنیدی.
حق نمیکنه، هر چی باشه. حالا بگو. قبول است، بگو.
گوش کن که چی میگم. شرط من ایست که تو هم باید با من وفادار باشی. همین قسمی که من فقط با خودت هستم، تو هم فقط با خودم باشی.
چی گپا میزنی دوست خوبه؟ من جز خودت چه کسی رو دارم؟ در دنیا فقط حالم با تو خوب است، هم زبان من خودت هستی. شک نکو به خودت وفادار هستم، شک نکو.
خیلی خوش شد و می گپا رو زدی. هیچ چیز در دنیا بهتر از یک دوست وفادار نیست آسم.
راست میگی سایه جان، تو با ما باشی بر من کفایت است، دیگه هیچ چیز در دنیا نمیخوایم.
هر دو با هم تا آخر عمر.
نو می فهمیدم زندگی یعنی چی. تا قبل از این من اصلا زنده نبودم. حالا زندگی داشت روی خوشش به من نشان می داد. شو شاد و سرحال رفتم به سمت خانه.
چی شده؟ کت خودت خم نمیکنی؟
چیزی نیست پدر جان، شکر خدا سالم هستم، پدر مادر خوبی هم دارم، از چی خاطر خنده نکنم؟ زندگی شیرین است پدر.
خدا رو شکر.
خدا رو شکر، هیچ وقت قدر نان نمیخوردی، امشب نام خدا خوب غذایت خوردی جان مادر.
راستش مادر جان، چند وقتی میشد هر چی میخوردم ددان مزه نمیداد، فکر میکردم خاکم میخورم. امیال نو مزه غذا رو میفهمم مادر، نو میفهمم چقدر مزه دار هستن این نانو. البته خب مادر جان، اونا را شما مزدار جور میکنن دیگه.
نوش جانت.
بچه ماصف جان، از اینکه میبینم حال دقیقه خوب شده خدا را شکر میکنم.
میفهمی جان مادر، چند وقت میشد که تو رای قسمی ندیده بودیم، وقتی که تو حالت خوب باشه ما هم خوب هستیم بچیم.
تشکر مادر.
شکر خدا، شکر خدا. میگم اولی وقت شده که سر و سامان بگیری.
منظورتان چی از پدر جان که سر و سامان بگیرم؟
خب بهتر است که همراه پدر جانت بری ددان دکان استاد شوی، کار کنی، بعد از او تشکیل خانواده به تی اولاد دار شوی بخیر. ما هم نوازهای خدا ببینیم دیگه.
مادر جان چی گفایی میزنن؟ من کجا اولاد دار شدن کجا؟
اوی چرا که نی بچیم؟ خیلی هم خوب است. مگم تو را چی شده؟ قد و بالای تسایکو، جوانی تسایکو، مقبولی تسایکو؟ برچی تو اولاد دار نشی؟ برچی تشکیل خانواده نتی؟ ما آرزو دارم که نواسه های خود در بغل بگیرم بچیم.
جان پدر آصف جان.
بله بله.
ما آرزو دارم که کد نواسه های می طرف و طرف بارم. به گپ مادرت گوش کن.
خب چی کنم؟
ازدواج کن دیگه. برو سر خانه و زندگی خود.
نه مادر جان، گپ آرزو و ازدواج را پیش نکشن. ما قول دادیم آدم وفاداری هستم. باور کنم قول دادیم.
قول دادی؟
بله.
به کی قول دادی؟ این گپ های یعنی چی؟
چی میگه آصف؟ هوشت کجاست؟
هیچ هوشم نبود. تشویش نکن. انال من درستش میکنم. خب
چی را درست میکنی آصف جان؟
گوش کنن مادر جان، ما به گلچهره قول دادیم به او وفادار بانم. دیگه با هیچ کسو مارسی نکنم. باور کنم.
چی میگی؟ به گلچهره قول دادی؟ هیچ اتیاد چی هست که میگی؟ اشتوک شدی؟ گلچهره چند سال میشه فوت شده؟
بله چند سال شده، ولی من قول دادیم پدر.
بچیم ای قول و قرارای تو درست نیست. خدا رحمت کنه گلچهره را، دختر خیلی خوبی بود. تو چرا تا آخر عمر باید تنها بشینی؟ گناه داری بچیم، نمیشه که قسمی بشینه، اصلا گناه داره.
آصف جان بچه قندیم، بچه گلیم، آرزوی ما خوشبختی خودت هست.
خب تشکر پدر جان. مادر جان راستی پدر جان اگه بخواییم میایم دکان امرتون کار میکنم، ولی بر فعلا قصد ازدواج ندارم. خب
تو اگه دختری را که ما برات پیدا کردیم ببینی نظرت تغییر میکنه بچیم. از هر لحاظ دختر خوب است، مقبولیشه که دیگه ایش نگویم برات.
مادر جان خواهش میکنم اصرار نکنن. گفتم که فعلا قصد ازدواج ندارم. خب
بسیار خوب، هرچی خودت بگوی دیگه، ما شلگی نمیکنم.
باز افتیده روی دنده لج.
ما به تو قول دادیم سایه جان.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت میکنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده.
خدای مهربان و بی همتا. سلام ای شکوه محبت، ای امام پاکی و عشق، ای معین از ضعفا، از عمق جان سلامت می کنیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام به شما دوستان خوب و عاشقان بارگاه مطهر امام هشتم با برنامه ترنم باران همراه ما باشید. کسی که احسان کند